من باید مشتری مدار باشم، مشتری مدار باشم، مشتری راضی نگه دارم تا بتونم یک کسب و کاری رو بندازم.
از تخصص طرف راضی بودی؟
تخصصشون خوبه،
من اخلاقشون،
اخلاقشون یه مقدار مشکل دارم باهاشون.
درازه تو راهکارش چیه؟
نمیدونم، واقعا موندم.
یه سوالی پرسیدم که واقعا پاسخ دادم بهش خیلی سخته. بریم داخل استودیو و پاسخ کارشناسمون رو هم بشنویم. خیلی متشکرم.
ممنونم، خواهش می‌کنم.
خانم علاقمند عزیز، ما هم از شما متشکریم و این شرکت کننده عزیز در گزارش شما. بریم با توضیح آقای دکتر پیروب نظیری رو بشنویم. آقای دکتر، این دوستمون میگفتن که کارگرانشون همه مهارت و تخصصی رو دارن، اخلاقشون خوب نیست.
بله درسته.
چه باید کرد؟
بله ببینید، ما تو حوزه کسب و کار هر چیزی رو که تحلیل میکنیم یک سری از مسائل و مشکلات صرفا محدود به اون حیطه تخصصی در کسب و کار میشه. بعضی از مسائل به دلیل سیستم باز بودن کسب و کار و جامعه حاصل برایند اتفاقات و فرهنگ و وضعیت اقتصادی و مسائل دیگری میشه که الزاماً ریشش لااقل در کسب و کار نیست. اینکه صبر و طاقت نسلای جدید خیلی پایین اومده، این که دیگه خیلی مبرهن و واضحه، همه داریم میبینیم، ولی علتش رو هم باید بررسی کرد. خب عدم تناسب و توازن بین درآمد و هزینه، مشکلاتی که آدم ها حالا در حوزه اجتماعی باش دست به گریبان هستند و اینجور مسائل و فاصله های طبقاتی، شغل های زردی که درآمد های بالا دارن، خیلی میشه اینا رو برشمرد که اصلا بهتر یه متخصص جامعه شناس اینجا بشینه برای صحبت بکنه. ولی الان این فردی که کسب و کار رو داره، خب بالاخره با این سناریو مواجهه، هیچ به قول معروف بنده خدا تأثیری هم روی این قضیه نداره. الان توی حوزه خدمات ما داریم میبینیم یک سری استارتاپ های ایجاد شد که الان دیگه استارتاپ نیستن، که الان دیگه نوپا هم نیستن و مدت ها ازشون گذشته و دارن این رو به صورت خیلی حرفه‌ای انجام میدن. حالا من اسم نمیتونم ببرم، ولی میشناسن، مردم شاید باشون برخورد داشتن. اونها دیگه دارن کلن قواعد بازی رو عوض میکنن که افرادی که وارد اینجور سازمان ها میشن به دلیل اون احساس تعلق و اون برندی که اون سازمان داره خیلی به ضوابط اون سازمان اهمیت میدن. اما برای همچین فردی که داره تقریبا یک کسب و کار سنتی رو انجام میده، نیروهایی رو که میگیره از طریق آشناها داره میگیره و به احتمال زیاد مشتریانش هم به دلیل رضایتمندی که ازش دارن به افراد دیگر به صورت بازاریابی دهان به دهان توصیه میکنن، من فقط یه چیز میتونم بهش بگم اول شخصیت رو استخدام کن، نه مهارت رو، چون قدرت و توان این فرد و حیطه کاری که داره نمیتونه تأثیر گذار رو شخصیت افراد باشه. اون مسئله هم که من در مورد منافع مطرح کردم تا یه جایی جواب میده، هر جایی این پاسخگو نیست، چون انسان کلا موجود پیچیده‌ایه، یک نسخه خاص نمیشه براش پیچید. اما امروز ما به این رسیدیم که باید شخصیت رو استخدام کرد، چون ایشون میگه من آموزش دارم، اصطلاحاً همون داستان منتورینگ هم داره، افرادو با خودش ببره آموزش بهشون بده، چون داره این سرمایه زمانی رو میذاره رو قضیه، بهتره که شخصیت رو استخدام کنه و
بره توی گام اول در واقع کار خودش رو اصلاح
که ببینه
بکنه.
فردی هست که آیا این فرد احساس تعلق، ببینید این آدم باید عاشق این کار باشه. بعضی از کارها هست عشق میخواد، من همیشه میگم مثل امداد و نجات، آتش نشانی، یه سری کارای اصلا دیدن نمیشه به اون شکل، مگر اینکه در یک استیصال، ما در یک استیصال قرار داریم و این عزیزان رو میبینیم. این عشق و عرقه باید باشه در وهله اول و در مرحله بعد آموزشه و توانمندسازی و در مرحله سوم همون چیزی که عرض کردم، سعی کنه این کسب و کار رو طوری طراحی بکنه که افراد به واسطه اون درآمد اون ایمان خودشون به کار رو حفظ کنن، یعنی بگن این حد اقل ها رو تامین میکنه که من استقامت کنم، چون از صبر و حوصله و طاقت صحبت کردن.
دقیقا.
استقامت نیرو میخواد، انرژی میخواد، پول میخواد.
واقعا همینطوره. خیلی ممنونم دوستان عزیزی که الان در کنار ما هستن. آقای علی مسرور از شیراز، آقای وحید روشن گفتن در حال رانندگی هستن، از مطلقو دارن میرن به سمت چالوس. شنونده عزیزمون استاجی از روستای استاج سبزوار در کنار ما هستن. خیلی ممنون و متشکریم. توی برنامه امروز راهکار هم داریم از تفویض اختیار در سازمان ها صحبت میکنیم، اینکه آیا همه کارها و مسئولیت ها رو مدیر یک مجموعه باید به دوش بکشه یا نه، میتونه این وظایف رو تقسیم کنه بین کارکنانش بر اساس شایستگی که افراد دارن. شما به ما بگید چه تجربه‌ای در این زمینه دارید. آیا درباره تفویض اختیار و واگذاری مسئولیت ها به کارکنان و افراد زیر مجموعه خودتون با مشکلی هم مواجه شدید یا نه؟ تو برنامه راهکار ما به این مشکلات و این چالش ها پاسخ خواهیم داد. شنونده خوبمون گفتن من معاون مدیر هستم در یک سیستم نیمه خصوصی، مدیر عامل زمان کمی در شرکت حضور داره و خیلی از نامه ها به امضای من انجام میشه، این کار درسته؟ 913-93-82. آقای دکتر پیروم نظیری بفرمید.
باید بررسی کنن ایشون، ببینن از لحاظ اساسنامه و روزنامه رسمی آیا ایشون نامه های تعهد آور رو دارن امضا میکنن. اگر نامه تعهد آوره باید اسم ایشون در اون اسناد حقوقی باشه. اگر نه، نامه های روتین اداری رو دارن امضا میکنن، بهتره که یک حکمی از طرف مدیر عامل برای ایشون صادر بشه که نشون دهنده رسمیت اون امضا برای نامه های عادی، اوراق عادی باشه. اما اگه حقوقی باشه حتما باید در اساسنامه یا حالا در اساسنامه که غالبا بله قید نمیشه ولی در روزنامه رسمی قید میشه.
پس در هر صورت ایشون باید با احتیاط این کار رو انجام بده.
بله دیگه، اسناد تعهد آور رو ایشون یه به قول معروف جستجوی توی گوگل یا جای دیگه هم یه به قول معروف این جور سیستم ها انجام بدن. الان خوشبختانه خیلی از گروه های حقوقی اطلاعات خوب و محتواهای خوبی روی اینترنت گذاشتن، ایشون میتونن اونا رو استخراج کنن و ببینن که اسناد تعهد آور مالی و حقوقی نباشه. اگر باشه باید رسما ایشون در اون مدارک اسمشون باشه.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک بعدی. 930-50-323 گفتن من در یک اداره دولتی کار میکنم، مدیر ما هیچ گونه اختیار عمل و اجازه تصمیم گیری به ما نمیده، حتی کارهایی که جزء وظایف ما هست رو خودش انجام میده و من که کارشناس متخصص هستم باید خرده کاری ها را انجام بدم و مثل یک شاگرد تازه کار کارهای تایپ و کارهایی مثل اون انجام بدم. ایشون تجربهشو با ما به اشتراک گذاشته.
دستشون درد نکن، همه کارا رو خودشون انجام میدن. عرضم خدمتتون که اینا احتمالاً به یک سری روان نژندیایی در افراد برمیگرده، علاوه بر اینکه اگر کار رو تفیض کنه شاید موقعیت خودش به خطر بیفته و افراد زیر دست توانمندتر از خودش نباشن یا اگر هستن جایی برای بروزش نباشه. این حدسیه که من در وهله اول میزنم، ولی خب آدم باید موضوع رو به صورت کامل بدونه تا بتونه نظر قاطعی بده. خیلی خوب، ایشون طبیعتاً به دلیلی که سازمانان دولتیه کلاته، باید ببینیم چه سازمانی هست، چه سمتی هست، در کدوم بخشه، آیا ایشون میتونه به نیروهای بالا دست مدیر این موضوع رو اطلاع بده یا نه. ولی واقعیتش اینه که این جزء وظایف کارکنان نیست، یعنی خود اون سازمان دولتی یا اصلا فرض کنید شرکت خصوصی، این مدیران ارشد و مدیران عامل هستند یا اگر هیئت مدیره به صورت اجرایی داره کاری انجام میده که مدیریت فرایند سازمان رو و اینکه هر کسی چه سمتی داره، چه ورودی هایی داره به اون سمت، چه پردازش هایی باید در اون ورودی انجام بشه و چه خروجی رو باید تحویل بده مشخص باشه. به هر حال شرایطشون دشوار هست، ولی باید ببینن آیا میتونن این رو از طریق مدیران بالا دست مدیر خودشون پیگیری بکنن یا خیر.
بسیار خوب، بریم و باز هم پیامک شما شنوندگان عزیز رو بخونیم. آقا سعید از مشهد گفتن با عرض سلام و خدا قوت، بنده در زمینه برق و اتوماسیون صنعتی مشغول به کار هستم، بارها نسبت به جذب نیروی کار اقدام کردم اما با توجه به تخصصی و حساس بودن کار، نیروی کار قابل اعتماد و وفادار نتونستم جذب کنم. به همین دلیل در توسعه کسب و کارم موفق نبودم. لطفاً بنده رو راهنمایی بفرمایید. آقای دکتر پیروف نظیری بفرمایید.
عزیز فرمودن در حوزه برق و اتوماسیون. ما اول باید ببینیم که سنتی. بله. ما اول باید خب البته این بنی که یک پیشنهاد مناسبی بهشون ارائه بشه نیاز به اطلاعات بیشتری هست. اما در مورد اعتمادی که فرمودن من متوجه نشدم، اعتماد به دانش افراده یا مثل اون دوست عزیزمون اعتماد به شخصیت و روحی و اخلاق؟ چون از کلمه وفاداری هم استفاده کردم، من احتمال میدم که هر دو بود مد نظرشون بوده باشه. ببینید یه من دارم با توجه به وضعیت امروز صحبت میکنم، با وضعیت تورم، وضعیت های اجتماعی فرهنگی که ما داریم. یک راهکار اگه بخوام بدم با توجه به اطلاعاتی که اینجا دارم، مجبورم راهکارم راهکار خیلی عمومی باشه و خیلی به قول معروف تا حدی هم سطحی، چون نمیتونم عمیق وارد شم به دلیل اینکه اطلاعات ندارم. من باز تاکید میکنم که برای جذب افراد اول اون جذابیت منفعت رو تعریف کنید، یعنی طرف اگر بیاد و چه بشه چه نصیبش میشه. این دورنما، آگاهی از دورنما اصولا خیلی از آدم ها رو از جاشون بلند میکنه.
همون که مثلا میگن در باغ سبز نشون بده،
حالا باغ سبز واقعی، یعنی افراد حالا بدانن که اگر کردند میرسند. این واقعی بودنش خیلی مهمه.
اگر همه یه تلاش خودشون رو انجام بدن،
دقیقا
کوشش خودشون رو بگذارن،
از چه مراحل عبور کنن. اینم من بهتون به این دوست عزیزمون عرض کنم، خیلی از این مشکلاتی که ما داریم الان تو این برنامه راجبش صحبت میکنیم، اهم از صبر و حوصله، طاقت، شخصیت، اینا اکثرا از عزت نفس پایینه. عزت نفس بر خلاف اون چیزی که ما تصور میکردیم خیلی مدت ها نباید وجود داشته باشه تا آدم موفق شه. آدم به واسطه این موفقیت های کوچیک عزت نفس پیدا میکنه. یعنی باید این مراحل رو جوری بچینن که آدم ها اصطلاحاً به اون موفقیت های کوچیک دست پیدا کنن، عزت نفسشون بره بالا، قدم بردارن برای موقعیت بعدی، برای برنده شدن بعدی، برای موفقیت بعدی.
پس به این ترتیب مدیر اون مجموعه هم باید خودش حوصله داشته باشه.
دقیقاً.
یعنی نه که الان من اینها رو استخدام کردم، این افراد مثلا توی 2-3 ماه آینده باید جواب بگیرن.
دقیقاً. حالا این بله. مسئله که شما فرمودین خیلی درست بود، دقیقا نمیتونه.
بسیار خوب دوستان عزیز، ما داریم در برنامه امروز در خصوص تفویض اختیار صحبت میکنیم. البته در زمینه مدیریت منابع انسانی شما میتونید به طور کلی سوالهاتون رو مطرح بکنید. آقای دکتر بابک پیروف نظیری از کارشناسان خوب ما در مدیریت منابع انسانی الان در استودیو حضور دارن. شنوندی عزیزمون به شماره 912-53-98 گفتن که از تفویض اختیار به راحتی صحبت میکنید. من برای اجرای جلسات هیئت مدیره تهیه اسلاید ها رو به یکی از کارمندان خودم سپردم، ولی خیلی دیر تحویل داد و در نتیجه من خودم مجبور شدم کار به این سادگی رو به دست بگیرم.
بله خب ما ساده صحبت میکنیم ولی کار پیچیده یه، ولی طراحی اسلاید تفویض اختیار نیست، این سپردن کار به کسیه. تفویض اختیار یعنی که شما باید کل چهارچوب ورودی ها، پروسس و خروجی ها رو به طرف بسپارید. بله دقیقا. یعنی به این شکله که اگر من دارم مدیر منو به انسانی میذارم، تمام اون استراتژی هایی رو که در سطح بالاتر تبیین کردم انتظار داشته باشم مدیر منابع انسانی هم یک استراتژی هایی رو بده، حالا از من اختیار و مسئولیت بخواد که اون رو به سرانجام برسونه. من فکر میکنم دوست عزیزمون سر این قضیه اسلاید طراحی کردن، نه
شاید منظورش اینه که من یه چنین کار ساده ای رو سپردم نتیجه نگرفتم.
بله.
دیگه منصرف شدم. اگر
بله اون به دلیل عدم توانمندسازی افراده یا عدم تعلق اون فرد به کارشه. خیلی هستن که صرفا یه کاری رو بر عهده میگیرن که یک درآمد ماهانه‌ای داشته باشن، نه به اون کار علاقه دارن نه تخصصی در اون زمینه ممکنه داشته باشن.
این کار شاید جذابیتی برای این کارمند
نداشته باشه و انتخاب ایشون شاید اصلا اشتباه بوده از اول. ما محدودیت داریم، ما در زندگی همیشه محدودیت داریم. گرفتن منابع انسانی هم جزء محدودیتایی که امروز پررنگ‌تر شده.
بله بسیار خوب. بریم و باز هم پیامک بخونیم. آقای دکتر پیروف نظیری از شما پرسیدن چه زمانی باید کارها رو به نیروی انسانی سپرد؟ زمانی که مهارت کافی دارن یا فقط اصول اولیه رو بلد باشن کافیه، اون وقت بقیه کار رو با آزمون و خطا و تمرین یاد بگیرن، درسته؟ در شرکت ما نیروها رو جابجا میکنن، افراد در جایگاهی قرار میگیرن که تخصص ندارن و با آزمون و خطا به مرور یاد میگیرن، کلی هم آسیب و ضرر میزنن.
در زمانی که ما تفویض اختیار رو انجام میدیم، خب به چند المان برمیگرده، چند مسئله رو باید در کنار هم قرار بدیم. آماده بودن فرد برای پذیرفتن این مسئولیت یک بعد قضیه است. اینکه سازمان و مدیر آیا در این مرحله این قسمت از بخش کار رو باید تفویض بکنه یک مسئله دیگریه. من باز تاکید میکنم تو همون بحث مدیریت فرایند اینها به صورت کامل بیان میشه و از مدیران خواهش میکنم مشاورانی در این قضیه بگیرن تا اونها بتونن این شکست کار رو براشون توضیح بدن. مدیر عامل یا مدیران بالادست یه صحبت خیلی قشنگی دوست عزیزمون تو گزارش اول کرد، گفت من به جای اینکه بشینم فکر کنم همش درگیر مسائل روزمره شدم. دقیقاً بخش مهمی، نمیخوام بگم ازم، بخش مهمی از مسئولیت و شغل یک مدیر تفکره. زمانی که این تفویض اختیار رو انجام نمیده درگیر مسائل عملیاتی شده و اون قسمت تفکر ضعیف میشه و آدم واکنشی میشه، آدم روزمره میشه، پس نمیتونه افراد زیر دست خودش رو مدیریت بکنه چون تفکری نداره. این زمان رو نمیتونیم به صورت مشخص با یه سری شاخص عنوان کنیم. باید اون سازمان محصولاتی که میده، خدماتی که میده، فرایندهایی که توش در جریان آنالیز بشه، تجزیه تحلیل بشه و بعد پیشنهاداتی ارائه بشه که ببینن در تفویض اختیار چه مزیت ها و معایبی وجود داره، در عدمش چه مزیت ها و معایبی وجود داره،
که این هم احتمالاً به دست همون مدیر فرایند که
پیش اشاره کردن یا مشاور میتونن از بیرون داشته باشن. اینها مسائلی که باید روی کاغذ به درستی تجزیه و تحلیل بشه.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد با شما شنوندگان نازنین هستیم. شماره پیامک ما 3036-37 پل ارتباطی بین ما و شماست. هر گونه پرسشی در خصوص مدیریت منابع انسانی دارید بپرسید. موضوع امروز ما تفویض اختیار و واگذاری مسئولیت ها بود که داریم دربارش صحبت میکنیم. بریم بخش کوچکی از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم و باز با طرح پرسش های شما در خدمتتون خواهیم بود.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
من علیرضا سرغمنشم، روانشناس مثبت. یه سوال، به نظر دایناسورا قوی تر بودن یا ما انسان ها قوی تریم؟ با پرسیدن این سوال که هممون جوابشون میدونیم، میخوام چی بگم؟ قطعا دایناسورا قوی تر بودن، اما میخوام بگم که حواسمون باشه چه تو شغلمون چه زندگی شخصیمون، یه جاهایی میرسه که باید تغییر کنیم، وگرنه دایناسور هم که باشیم، هر چقدر بزرگ باشیم یا ویژگی های خاصی هم داشته باشیم، از بین میریم. فقط کافیه اول صادقانه بشینی به خودت بگی چه فکرهایی، چه باورهایی، چه رفتارهایی رو توی کارم، ارتباطم با همسر و دوستام و خانوادم دارم که باعث میشه به هم بیشتر سخت بگذره، و بعد برای تغییرشون اقدام کنی، سعی کنی این باورها، این رفتارهای پوسیده و به درد نخوری که داره برای دردسر ایجاد میکنه زیر سوال ببری، شجاعت داشته باشی، از مشاور کمک بگی، مطالعه کن، دوره آنلاین بگذر، نمیدونم، هر جور شده خلاصه تغییر کن، وگرنه از بین میری. آدم‌های موفق، آدم‌هایی که از بحران‌ها خودشون رو به سلامت عبور دادن و تونستن سر پا بمونن، چه ویژگی‌هایی داشتن؟ یکی از بزرگترین ویژگی این افراد اینه که صادقانه میشینن و میبینن چه فکرها و چه رفتارهایی کارآمد نیست و برای تغییرش اقدام میکنن و خودشون رو تبدیل به یک ورژن یا یک نسخه جدیدی میکنن که بتونن بهتر کار کنن و موفق بشن.
خب، نکته بسیار خوبی رو یاد گرفتیم. امیدواریم که همه ما بتونیم با به قول معروف قاضی کردن کلاه خودمون، از بحران ها به سلامت عبور بکنیم. در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم، راهکار رو میشنوید، همراهیم با آقای دکتر بابک پیرو نظیری و داریم درباره تفویض اختیار و فرایندهای اون صحبت میکنیم. شما شنوندگان عزیز از تجربیاتتون خیلی صحبت کردید، به ما در واقع مشکلات و چالش هاتون رو مطرح کردید و آقای دکتر هم پاسخ دادن. شنونده خوبمون 912-42-12 آقای دکتر پیرو نظیری گفتن اگر درآمد بالا نباشه هزینه که آوردن نیروی انسانی رو برای تفویض اختیار چطور تأمین بکنیم؟
اصولا بنگاه های اقتصادی بر اساس هزینه و درآمد شکل می گیرن و یا ادامه پیدا می کنن. اگر منظور ایشون درآمد برای یک مدت محدودی بود، به میزان تاباوری اون کسب و کار ربط داره. ما مثلا دیدیم در دوره کرونا خیلی از کسب و کارها به خصوص در حوزه مواد غذایی برچیده شدن، ولی بعضی ها ماندن، اونا تاباوری بیشتری داشتن. من نمیتونم بگم بدون درآمد چطور یک کسب و کار میتونه زنده بمونه که حالا بخواد نیروهایی رو بگیره و اونها رو بر اساس حالا با پیشفرض و قصد تفویض اختیار داشته باشه. در هر صورت اگر هم به صورت مقطعی درآمد پایینه یا به میزانی نیست که بتونه این رو پوشش بده، راهکاری که به ذهن من میرسه اینه که افراد حداقل اگر جذب شدن در آینده اون سازمان، درآمدی که در آینده به وجود میاد سهیم باشن لااقل. در غیر این صورت بدون درآمد من پاسخی ندارم.
بیمایه فطیره.
دقیقا.
خب آقای خلیل نژاد از تهران گفتن برای کارهای تولید و خدماتی باید یک تیم کاری با تجربه و آموزش دیده تشکیل بشه و شرح وظایف به پرسنل داد و طی کار باید آموزش گذشته انجام بشه و اون وقته که خروجی خوبی خواهد داشت. این نظر ایشون هست در خصوص تفویض اختیار. نظر شما چیه؟
من فقط یک کلمه به جملات ایشون اضافه کنم، بسیار عالی بود. و اینکه چگونگی کار کردن افراد با هم، این فرایندی که من میگفتم فقط تو تعریف شغل و تعریف وظایف نیست، حالا که با هم چجوری باید کار بکنن، این رو هم باید بهش اضافه.
در واقع یک تیم رو تشکیل بدن.
دقیقاً این تیم چگونه باید با هم تعامل داشته باشن، چگونگی تعاملم از طریق بالا و مدیریت.
افراد فرادا باشن که تیم نمیشه.
این که من صرفاً شرح وظایف خودم رو بدونم کفایت نمی‌کنه.
بسیار خوب. گفتن که کار من تعمیر ماشین‌آلات راهسازی، نسل جدید وارد شغل ما نمیشن و همیشه مشکل نیروی کار جوان و شاگرد داریم. ما باید چیکار بکنیم؟
بله، الان به واسطه شغل‌های جدیدی که ایجاد شده نسل جوان ما تقریبا میشه گفت از دو منظر بعضی از شغل‌ها رو خیلی علاقه ندارن انتخاب کنن، یکی به لحاظ سهولت درآمد در یک سری شغل‌های دیگه، بعضی هم به دلیل اون بحث حالا دیجیتالی شدن و شغل‌هایی که به هر حال میتونن از راه دور کار کنن و اینا. این مسئله رو باهاش مواجه هستیم. ولی
خب ما هم به پایان وقت برنامه رسیدیم. دوستان عزیز خیلی ممنون و متشکریم از آقای دکتر بابک پیرو نظری به خاطر حضورشون در برنامه، سپاسگزاریم و همینطور از همه شما به خاطر همراهی گرم و صمیمانه‌تون. تا فردا ساعت 18 همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و منتظرتون هستیم. خدا نگهدار.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله،
تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از باند جنایتکار و قاتل صهیونیستی یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان. مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سلاح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
طبقه چهارم.
ای وای، برق رفت، تو آسانسور گیر افتادیم، حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید، تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکرت، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار بود. پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه، حتی تو گل و باشه.